أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل
یکی از راه‌های رسیدن به شناخت حقیقی که مقدمه است برای تکامل روحی انسان و رسیدن به یقین، این که در اختلافات طبیعت سیر و سلوکی داشته باشه. این اختلافات چند معنا رو به ما میرسونه. یک، اینکه این طبیعت هرچه داره از خودش نیست، برای اینکه اگر از خودش بود حتما خود را بی نیاز خلق میکرد، قوی خلق میکرد، نامحدود خلق میکرد. این که هر چیزی و هر جنبندهی و هر انسانی نقطه‌های ضعفی داره که باید به وسیله چیز دیگری یا جنبنده دیگری یا شخص دیگری جبران بشه، این به این معناست که خود از خودش چیزی نداشته و نداره. و اگر روی این مسئله خوب دقت کنیم میفهمیم اونی که اینو خلق کرده این مشکل رو نداره، برای اینکه اگر اونم داشت اون هم مخلوق بود مثل این، اونم تازه احتیاج به یک خالق دیگری داشت. یه بعد. بعد دوم، این اختلافات منتها الیهش تکامله. اختلاف هست، ولی این اختلاف به این مفهوم و این معناست که این شی باید به وسیله اون شی و این شخص به وسیله اون شخص تکامل پیدا کنه. حالا برای مثال عرض میکنم، شما اگر رفتید در یه جایی که امروز این طرح هست در بعضی از کشورها، نام نمیبرم، یه دانشجو میره از یک کارخونه هواپیماسازی، هواپیماهای خصوصی، یه مش ابزار میخره، قطعات میخره، پیچ و مهره میخره، اینا همش رو همه هیچ معلوم نیست چی هست، یکی بزرگ، یکی کوچیک، یکی گرد، یکی پهن، یکی دراز، هر کدومش یه جوره، اختلاف عظیمی هست. اما اینا باید به هم دیگه وصل بشه. چی بشه؟ ما بشه. این آقا اینو که خرید بردش خونه، یه جایی که در منزلش جای اضافه داره میذاره اینا رو، یک نقشه کامل هم بهش میدن، میگن اینو باید اول، اینو دوم، اینو سوم، اینا رو به هم دیگه وصل بکنید، ترکیب بکنید تا هواپیما بشه. در از 3-4 ماه این کارو میکنه، 5000 دلار داده، بقیه‌اش یه هواپیما سوارش میره. در وهله اول که انسان نگاه میکنه میبینه یه پیسه گوش پیچ مهره است، چه اختلافاتی، چه همه قد هم نیست. خب بابا اگر همه قد هم بود که آبی ما نمیشد، ماشینش هم همینه، بدن بنده و شما همینه. اینقدر در همین بدن من و شما اختلافات هست که عجیبه. زن واقعا گاهی وقتا تحیر میمونه که چه انسان چه موجود پیچیده‌ایه، چی خدا خلق کرده. این تکامل در سطح بالا هم هست، یعنی آسمون با زمین، خورشید با ما، زمین با خورشید، ستاره ها با هم دیگه، که خداوند سبحانه و تعالی فرموده که لا اقسم بمواقع النجوم و انه لقسم لو تعلمون. عظیم. میگه بدونید یعنی چه؟ این ستاره اینجا، این اینجا، این اینجا، از این که هر کدومی در یه جا هست، جاذبه هایی که هر کدوم داره با دقت تمومی که کمتر از 1 میلیمتر هم کم و زیاد نداره اینا ایستاده، اگر هم میفته. من یه وقت مثال زدم، حالا باز همون مثال رو تکرار میکنم، اگر دوتا آهن ربا دستون بگیرید، یکی سمت چپ یکی سمت راست، یه آهنی هم اینجا یه میخی هم بذارید و به وسیله این دوتا آهن رباها کاری بکنید که این میخه توی هوا بین این دوتا بمونه، این چه کار سختیه؟ جاذبه هر کدومی غلبه نکنه بر جاذبه دوم. به این قانون فیزیکی خدا یک جهان پهناور رو گذاشته، این ستاره با اون ستاره، این خورشید با اون خورشید، یک کمی زیاده کم بشه همه فرو میپاشه از هم. یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا، اگر این آسمون زمین ها دستشو برداره کسی نمیتونه اینا رو نگه داره. چی نگه داره؟ خورشید من چطور بیارم اینجا بذارم، ماه اونجا بذارم، اون خورشید دیگر رو اونجا بذارم، اون خورشید دیگر رو اونجا بذارم؟ این تکامله، درشت ریز، همه به هم ارتباط داره، زنجیروار. حالا این در یک بعدش خداوند اشاره‌ای کرده، به نظر بنده اشاره‌ای کرده در این آیه. ببینید آب‌های زمین، می‌دونید چند نوع آب داریم؟ شما که ماشاءالله آبو می‌چشید، سلام الله علی حسین هم گاهی وقت آدم نمیگه. اینا به شما بگم، شب قدر بود، یکی از اصحاب خیلی خسته بود، روز از کجا آمده بود که بود، شب خوابش بود، صبح پاچود اومد خدمت احد صادق، گفت یا ابن رسول الله شب قدر من بیقدر شد، من خوابم رفت دیشب، هیچ نتونستم پاچم، هیچ عبادتی نکردم. گفتن نه نه عبادت کردی دیشب. گفت یا ابن رسول الله کاری نکردم، خوابیدم. گفتن نیمشب که پاچتو آب خوردی؟ اینه که میدونم. گفتن بعد آب چی گفتی؟ نگفتی سلام الله علی الحسین؟ گفت چرا؟ این که ما میگیم همیشه. گفتن همون بهتر از عبادت دیگران بود. یه سلام ها بارا میخوریم، میخوریم، اما فکر نمی کنیم آب چقدر چند قسمت سبک داریم، سنگین داریم، مفید داریم، غیر مفید داریم. مثلا بگم به شما به عنوان مثال، آبی که آب زمزمه که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله سلام هر که از مکه میاد ها آب زمزم نیاردی به خودت، میورد خدمت حضرت میگه من چرا آوردم؟ حالا سخت بود اون وقت آب زمزم از مکه تا مدینه، اما کان یستهدی، یعنی طلب میکرد که مردم هدیه بیارن به حضرت پیغمبر، یعنی که از عطر خیلی استقبال میکرد از آب زمزم. این آب زمزم در موادی که درش هست از تمام آبای دنیا بهتره، هر آبی موادی درش هست، یا مرده است اصلا، یا آبی نیم مرده است نیم جونه، یا آبی سنگینه، یا آبی سبکه، حتی این دریاها همه آبایش یه شکل نیست، همه یه جور نیست. خب آب شیرین لااقل با آب شور. شما میگین خب چرا خدا این آب شور کرده، چرا آب شیرین کرده؟ اگر دریاها آب شیرین بود که میگندید، از بین میرفت. این موادی که در دریاها هست، اون مواد معادنه، این مواد در نگه داشتن سیستم اکسیژن جهان اثر داره. شما نفسی که میکشید از این دریای اکسیژن به شما تزریق شده. حالا شما که میکشید نفس رو، نمیدونی از کدوم دریا، از کدوم جنگل این اکسیژن تا اینجا رسیده، با چه بادی خدا آوردتش. اینا راه های رسیدن به خداست. خدا رو میخواد بشناسیم، راهش اینه. خدا میگه خب شما ببینید، نگاه کنید، دو نوع آب هست. یه نوع و ما یستوی البحران، هر دو دریاست. دریا در زبان عربی به آب زیاد میگن، لازم نیست که همین که فارسی ما دریا میگیم. یعنی به نیل هم خدا دریا گفته، آب زیاد دریاست. دو دریا با هم خیلی فرق میکنه. چطور؟ هذا عذب فرات، این آب شیرینه و آبیست گوارا. فرات یعنی گوارا. آدم که میخوره راحت میشه، زود این بدن جذب میکنه آبو. یه آبای سنگینه، وقتی که میخوره انسان جذب بدن زود نمیشه. سائقون شرابه، یعنی برای خوردن شما پسملازتون نمیره. به عربی ما میگیم شرق، پسملاز رفتن. وقتی آب که انسان میخوره بدن خوب از این آب نمیخواد استقبال کنه، گاهی وقتا یک دوایی میخورید یا یه چیزی میخورید که خوشتون نمیاد، این بدنتون چون که از این استقبال نمیکنه پس مرضتون میره. نه، سائقون یعنی گواراست برای آشامیدن. شرابوه یه نوعه، و هذا ملح اجاج، یه آبیه که هم از نظر مزش یه مزه شوره و هم این که بدمزاقه. به قول ما میگه مجه، مج یعنی سنگ میخوره نمیتونه آب رو ببلعه. این دو قسم آبه، اما این دو قسم آب هر دوش مفیده، هر کدوم به جای خودش. چند تا فایده خدا برای دریا بیان کرده در این، البته خلاصه نمیشه به این فواید، اما اینجا فقط بیان شد. یک فایده اساسی دریا اینه که تأمین خوراک بشره. میدونید روزانه میلیون ها تن مردم دنیا از همین دریا تغذیه میکنه، میلیون ها تن. اینقدر این ماهی در این دریا تکاثر میکنه، اینقدر تکاثر میکنه که اگر ما ازش نگیریم روی آب میاد. اینم باز خوب یک نعمتیه که ما این ماهی رو میگیریم. یه جاهای ماهی، من همین تازگی میخوندم درباره سردین. سردین یه نوع ماهی ریزیه که امروز در چیزایی مثل تون ما میمونه، تونم ما داریم مثل اون میمونه که میفروشن در دنیا. این میگم مثلا در یه محیط خیلی کمی میلیون ها ماهی هست. خب این ماهی، وقت ماهی تازه هم هست، یعنی شما هر وقتی که خواستید برید سر دریا یه مقدار ماهی بگیرید بخورید. البته ما در ایران متاسفانه باید عرض کنم ایران، در ایران خوردن ماهی خیلی رسمی است، مگه روز اول سال که میذارن تو سفره و میخورن، در حالتی که حقیقتا بدن احتیاج به ماهی داره. ما یه کشوری که اطرافمون آب هست، یه دریای خزر داریم این طرف، یه خلیج هست، یه دریای عمان اون طرف هست. ما یه کشوری باید اطرافمون دریاست، اما نمیدونم چرا این رسم نشده. وقت میریم مثلا این مرغایی که معلوم نیست چطور تغذیه میشن و چطور باد میکنن و چطور میارن به ما خوراک هم میدن، علاوه همین بحث دیگه یه انشاءالله یه روزی در این کشورها کسانی تغذیه مردم رو تأمین کنن، توجیه کنن که خودشون بفهمن چه گوشتی خوبه، چه گوشتی بده، چی کور باید خورده بشه. علاوه حال این دریاها ماهی خیلی برای بدن مهمه، خیلی از مرضهایی که افراد دارن برای اینکه ما از ماهی استفاده نمی کنن. همین یود تنهایی که حساب بکنید، چون این یودها در زمین ها بوده، آبهای آسمون اومده اینا رو برده به دریا و ماهی ها از این تغذیه کردن، بدن احتیاج به یود داره. حالا نمکشو میارن میخوریم، اما خود ماهی غذای خوبیه، ماهی تازه میخورید. یک، حالا ما اگر بخوایم، در من دقیق نمیدونم، یعنی شاید دیگران هم ندونن، تحقیقم نکردم که چند درصد تغذیه اهل زمین از ماهیه، ولی فکر میکنم یک درصد بالایی باشه. وقت تازه، همش هم تازه است. این ماهی به معنای همه ما میگیم، مثال میزنیم، هر وقت از آب گرفتیش تازه است. خدا اونجا حفظش کرده برای جناب عالی، هر وقت هم خواستید بگیریدش بخوریدش. و دیگه ذبح شرعی و قبله و مسلمون باشه اونی که بخواد بگیریدش، اینا هم دیگه شرط ماهی گرفتن نیست. یکی اینه، و من کلن، هم از اون آب دریای شور مجی که انسان نمیتونه از اون چیزی قطره‌ای بخوره، از اون یه ماهی لذیذی خدا برای شما تأمین کرده، و هم از این آب رودهایی که در اطراف ما هست. و من کلن، هم از این همون تأکلون لحما طریا. ببینید در بین گوشت‌ها ماهی خیلی زود باید خورده بشه. قبلا میگرفتن این گوش ماهی رو نگاه میکردن، اگر سرخه گفتن تازه صید شده میخوردن. حالا آمدن بعد این گوشه ماهی رو رنگ‌آمیزی میکنن، باز میدن به مردم. ماهی یک نوع گوشتیه که باید همیشه تازه خورده بشه. از یاد خدا گفته لحما طریا، یعنی تازه. فایده دوم، فایده و تستخرجون حلیتن تلبسونها، از دریاها ما استفاده میکنیم مروارید، صدف، مرجان، انبر، خیلی از موادیه که از دریا استفاده میشه و در زینت استفاده میشه. اینجا یک بحثی هست خیلی مهم. خداوند سبحانه و تعالی ما بچه رو میشناسیم، ما اون خلقمون کرده، ما رو تذکر میده که ای بشر، تو فقط خوردن برات مهم نیست، هم خوردن برات مهمه، هم زینت و زیورم مهمه. انجد این بیان کرده که در اون آیه در سوره اعراف ظاهرا خدا میفرماید قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. زینت خوب چیزیه. در آیه دیگه میگه خذوا زینتکم عند کل مسجد. شما بشر باید لطیف باشه احساساتتون. در ضمن اینکه خوردنتون خوردن خوبی باشه، باید ظرف خوردنتون هم تهیه کنید. خونتون، لباستون، ماشینتون باید ظریف باشه، لطیف باشه، زینت داشته باشه. زینت یه چیز خوبیه، مشکل نداریم با زینت. و تستخرجون حلیتا تلبسونها. برای مفسرین قبلا بحث بود که ما همیشه از دریاها مروارید میگیریم. حالا که مرواریدها یه چیزی هم شده، پرورشی هم اومده، اما اون وقتا مروارید فقط از راه غوث بود و رفتن به آب دریا. که در سبحان الله این صدف، این درش یک، اگر یک چیز غریبی بره اونجا، یعنی از خودش نباشه، دهنش باز کرده یه قطره آبی باشه، چیزی باشه، این ماده میشه که دور این خود این حیوان یک لعابی میذاره، کم کم مروارید میشه. اگر رفت به ژاپن حتما قسمت پرورش مروارید رو برید که اونجا نشونتون میدن، هر کی بره اونجا نشونش میدن. واسه این که الان شد، بعد از چند ماه دیگه یه مرواریده. این مروارید در آبهای خلیج زیاد بوده، هنوزم زیاده، هنوزم صیادین داریم که میرن غوص میکنن و مروارید کسب میکنن. من بعضشون رو میشناسم. این فقط ما قدیما مفسرین میگفتن که این فقط در دریاها هست، در رودها نیست. حالا علم ثابت کرده که نه، حتی رودها هم درش مروارید هست و تکون پیدا میکنه. این مسئله از مسائلی که در قرآن بهش اشاره کرده. و من کله، من هر دو، تأکلون لحما طریا یکی و تستخرجون حلیتا تلبسونها. پس ما بشر هم احتیاج به خوراک داریم هم به لباس، و لباس هم نه یه لباس عادی فقط این که ما رو بپوشونه، میخوام یه لباس با زینت باشه، قشنگ باشه، شیک باشه الی آخره. این فایده دوم. فایده سوم، و تر الفلک فیه مواخر، شما در دریا میبینید کشتی ها این دریا رو میشکافه. مواخر جمع ماخره، ماخره یعنی شکافنده، یعنی میشکافه دریا رو. حتما شما کشتی ها رو زیاد دیدید. این کشتی در دریا فواید زیادی داره. خب یکی از فوایدش مسافربریه. هنوز هم کشتی های مسافربری در دنیا هست. اما فایده اصلیش که خدا اشاره فرموده در این آیه بهش، اینها نقل به اصطلاح کالاها میکنن از این کشور به اون کشور، بشر رو به هم مرتبط میکنن. پس این دریاها یکی از حکمتاش اینه که بشر به هم مرتبط بشه، داد و ستد باشه، کالاهای مختلف از جاهای مختلف به جای مختلف نقل مکان بکنه. امروز ما قطار داریم، هواپیما داریم، ماشین داریم، راه‌های مختلفی برای نقل، لوله‌های گاز، لوله‌های نفت هست اینا. اما هنوز که تا هنوزه بیش از نیمی یا بیش از اینا، شاید دو سوم کالاهای دنیا به وسیله کشتی نقل انتقال پیدا میکنه. هنوز کشتی های غول پیکر که از من تا کشتی دیدم 14 طبقه روی زمین بود، روی آب بود، شاید 14 طبقه هم زیر آب بود. کشتی های غول پیکری که از که میدونید هوا پیما بر هست درش، کشتی های هست که 500,000 تن این کالا داره، خصوصا کشتی های نفتکش که اونا های کشتی های غول پیکر عظیمیه. این دنیا داره میره و میاد این کشتی ها تو دنیا. اگر رفتید استانبول در قسمت بوسفور اونجا برید ببینید، اصلا کشتی ها در اونجا مثل ماشین های در توپخونه ما میمونه، از بس که زیاده و هی به هم ارتباط پیدا میکنه. چون که یا مثلا بوسفور یا کنار سوئیس و اینجا. هدف چیه؟ لتبتغوا من فضله. من یه خورده میخوام اینجا متوقف بشم. ببینید نعم خدا، نعمتهای الهی، اینها باید اینجوری باشه، یه کاری شما میکنی یه چیزی از طرف خداست. اگر فکر کردید فقط خودتون این نعمت رو برای خودتون تهیه کردید، غلطه. اگر هم فکر کردید تو خونه بشینید نعمت بیاد برسه به شما، اونم درست نیست. خدا گفته لتبتغوا، شما باید حرکت کنید، حرکت کنید، تجارت کنید، داد و ستد داشته باشید در دنیا، کشتی ها رو بفرستید، جنس بیارن، جنس ببرن. لتبتغوا من فضله. اما از اون طرف این فضل خداست. فراموش نکنید که اگر خدا نخواد نمیشه. یه جاهای خدا فرموده این که اگر ما بادها رو ساکن کنیم، اون کشتی هایی که به وسیله باد و شراعهای قدیمی حرکت میکرد اینا در روی آب همینجور میموند. خب این درسته، ولی بعضی گفتن خب حالا ما با نیروی اتم داریم کشتی هامون رو این طرف اون طرف میفرسیم، اونم کار خداست. یه جوری بشه اوضاع به هم میخوره، اونم به هم میخوره. دقت فرمان اول عرایزم چیز عرض کردم، گفتم اینکه تکامل یک نعمت الهیست. یعنی خدا سبحانه و تعالی هر مخلوقی رو، چه بشر، چه جنبنده، چه غیر جنبنده، هر مخلوقی رو محتاج کرده به مخلوق دیگه‌ای، اینا به هم، و اینا باید با هم تکامل پیدا کنن، درسته؟ حالا اینجا اشاره شده به این جهت که ای مردم، شما اگر در ایران هستید شما باید یک جنسی رو بفرستید به امریکا، بفرستید به اروپا، بفرستید به چین، بفرستید به ژاپن، به هر جایی گاز دارید، نفت دارید، فراورده‌های کشاورزی دارید، هر چی دارید باید بفرستید، اونام بالعکس برای شما بفرستن. شما نمیتونید تنها زندگی کنید. این بشر باید اینو درک کنه همیشه و همیشه که یک انسان خلق نشده که توی تنهایی زندگی کنه، تنها باشه. باید ازدواج بکنه، باید بچه دار بشه، باید با فک و فامیل رفت آمد داشته باشه، باید با همسایه‌ها رفت آمد داشته باشه، باید با بازاری کنه، بره بیاد الی آخره. این فکر نکنه کسی تنها باشه، نه یک انسان و نه یک امت، یک جامعه نماید فکر بکنه که باید یه گوشه بشینه. من یادم همین در جمهوری اسلامی قبل از مدتی بحثشون این بود که آیا ما بیایم یک حصار دور خودمون بکشیم، تو خودمون باشیم، هر چی تولید کردیم استفاده کنیم، هر چی تولید نکردیم دیگه همینه دیگه. یه بحث مفصلی شد مدت ها، آخرش به این نتیجه رسیدن که در گات باید شرکت کنن، یعنی در این به اصطلاح سازمان تجارت بین المللی، و ما باید به اون سمت حرکت کنیم، نمیتونیم تنها زندگی کنیم. که الحمدلله میدونید ما در دنیا امروز یکی از صادر کننده های کالاهای مختلف هستیم، نه فقط نفتی که قبلا صادر میشد، این هم یک نعمت از نعمت های الهیه. این مسئله یک چیزی که خدا اون روز گفته لتبتغوا من فضله، باید این کشتی‌ها در این آبها، در این اقیانوس‌ها به حرکت در بیاد، بره بیاد و مردم با هم داستان داشته باشن. بشر رو خدا اینجوری خلق کرده. ببینید چه ریزیکاری‌های در آیات قرآن هست. تموم شد، اومدیم به موضوع اصلی آیه. ببینید حاجا، شما فکر کنید که یک روزی سر افطار امشب، خدا الحمدلله توفیق داد روز 12 ماه مبارک رمضان هم روزه گرفتی، روز طولانی بود، روز گرمی بود، خب مجالسم الحمدلله با همین گرمی ماه رمضان گرمه، این یک نعمت از نعمتهای الهیه. امروز که روزه گرفتید نشستی سر سفره، خدا همه انواع غذاها رو برای شما مهیا کرد، نشستید خوردید، شما بدنتون رو تأمین کردید، تمام سلول‌های بدنتون خوشحال شدن که الحمدلله به یه نوایی رسیدن، اما روحتون هنوز تشنه است. اگر نگفتید الحمدلله، اون روح تشنگیش میمونه. کما اینکه غذای بدن این خوراک‌های معمولیه، غذای روح شکر خداست. هر نعمتی رو که شکر کردید، به قدر اون نعمت و به قدر شکری که کردید روح شما تغذیه کرد، روح شما آزاد شد. یه آقای اومد پیش من گفت آقا من همیشه گرفتم، نمیتونم، همش دارم خودخوری میکنم. چیکار کنم؟ گفتم یه چیزی بهت میگم، میکنی؟ گفتم یه وقتی شب صبح هر وقتی که خواستی تصویت هست بگیر. او الحمدلله خدا من چشم داده، بعضی چشم ندارم، الحمدلله من گوش داده، بعضی کرم، الحمدلله. یکی یکی نعمت و صد تا نعمت رو بشمار. گفت خب فردا که میشه صد تا نعمت دیگه بشمار، ولی نه اون نعمت ها، نعمت های نو. میدونید همون نعمت ها رو که بگیم همون شد نعمت های نو. روز بعدش این بنده خدا راحت شد، چون که ما انقدر این روح ما خسته است، انقدر این روح ما گشنه است، تشنه است، ما هم توجهش نکردیم. آقایون ببخشید عرض میکنم، من دنیا رو دیدم، کشورهای مختلف رفتم، با مردم زیادی هم تا حالا ارتباط داریم، ولی اینو باید اذعان کنیم که خیلی از افراد کشور ما ناشکر. روزی که 1000 تومان 120 دلار بود، یه 1000 تومان 120 دلار بود، ناشکر بودن. امروز هم که 1000 تومان 3000 خود تومان 1 دلاره، بازم ناشکر. روزی که ما در همین کشور دنبال یه تیکه پنیر بودیم و صف میکشیم تو خیابونا برای پنیر، برای نون، برای تخمر، برای جوانترا یادشون نیست، ولی آقایون یادشونه دیگه. برقمون قطع میشد، میگفتم چطور. من یادم همچه اگر اشتباه نکنم 9000 میگوات ایران برق تولید میکرد اوائل انقلاب، الان حدود 70000 میگوات تولید میکنه. گرمترین روزی که بر ما گذشت در هفته گذشته کل استفاده از برق 45000 میگوات بود، یعنی بازم ما کل برقمون استفاده نکردیم. امروز هم هنوز میگیم چرا برق داریم، گاز داریم، آب داریم و از همه مهمتر امنیت داریم. من اینو گفتم، بازم عرض میکنم، حدود سه سال قبل یه مسئله شد، من بنا بود زود برسم به مشهد، هواپیما اون وقتا چیز بود، هوا غبار آلود بود، نمیتونستیم ماشین سوار شیم. اومدم ما ماشینامون، خب بالاخره در عراق نظامیه و چه هست و چه هست و چه هست، ولی با همه اینها از کرلا که حرکت کردم تا به مرز خانقین رسیدم، به مرز خسروی، 60 جا پست بازرسی بود، 60 جا نیست. با اینکه ما مثلا مهم میزدیم زود رد میشدیم، اما باز ایستادیم 60 جا. اومدیم این طرف، بالاخره کارهای گذرنامون دادیم، گذرنامون به یه آقای مهر داد، اومدم ماشین سوار شدیم. به این راه نگفتم خب کجا باید تطبیق کنه بین این مهر، این گذرنامه صاحبش اینه این نیست؟ گفت دیگه نیست، کسی اینجا نیست که تطبیق نکرد. تا خود تهران اومدیم یه جوانه گفتن چون که هستید از که اومد. این امنیته. شکر خدا رو باید بکنیم بر یکی یکی از نعمت‌ها. از همه نعمت‌ها بزرگتر، بالاتر چیه؟ ولایت اهل بیت. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رو. ایشون قصه میگفت، اون ایام قدیم در عرفات رفته بودیم به عرفات و حج و فلان، و یه خیمه بود و میگه من نشسته بودم در این خیمه، وقتا همه قاطی بودن حجاج، حالا حجاج تقسیم کرد، نشستم و شروع کردیم دعای امام حسین خوندن. دعای امام حسین، ایشون هم یک صدای گیرایی داشت، خدا رحمتش بکنه، خوند و خیلی هم بکا بود، خیلی گریه میکرد. هر معت امین که مد اولی که میگفت السلام علیک یا امیر المؤمنین، اشک گریه میشد، خیلی بکا بود. با اون گریه و ناله و افرادی هم میخوندن با ایشون، یک حالی بود. یکی اومد ازش سوال کرد، گفت آقا مال کیه؟ گفت مال امام حسینه. رفت اون خیمه دیگه، همون خیمه ها صدا به از هم میرسه، گفت بیون هرچی خوب بوده اینا برداشتن با خودشون، هرچی خراب بوده به ما دادن. اون یکی خوبا رو ما اومدیم جدا کردیم، خوبا رو گرفتیم، کی میتونه بگه این خوب نیست، اینا خوب نیستن، اینا نعمت نیست؟ چرا اینقدر باید ما گرفته باشیم؟ خب این گرفتگی، کفران نعمت، ناشکری، ضربه به روح خودمون میزنه قبل از دیگران. ما کنیم چون در زندگی این روز میکنیم؟ یکی اومد خدمت هر ساده، گفت یا ابن رسول الله من فقیر هستم، توی دست هستم. حضرت غضبناک بهش نگاه کرد، گفت نه تو فقیر نیست. گفت یا ابن رسول الله والله من فقیر هستم. بعد گفتم والله تو فقیر نیست. هی چند بار رد و بدل شد، این شخص مرد اصلا چی بگه؟ من نمیدونم چی بگم. شما آقا هستید، امام هستید، ولی من میدونم که فقیر هستم. گفتم از تو سوال میکنم. گفت بفرمایید. گفتن شما تو ولایت ما رو داری؟ گفت بله. گفتن اگر فرض کنیم که پیدا شد کل دنیا رو به دستت گذاشت، گفت از ولایت ما تو منصرف باشو، آیا تو حاضری؟ گفت یقینا نه، هرگز. حضرت گفتن کسی که همه یه چیزی داره که ارزشش از کل دنیا بیشتره، اینو میتونه بگیم فقیر؟ گفت یا ابن رسول چی بگم؟ خودتون بگید من چی بگم. گفتم بگو من گشنه هستم. گفت گشنه هستم؟ گفت خب یه چیز بهش بده بخوره بده. فقیر نگو من فقیر هستم. فقیر کسی هست که ولایت نداره. ما این نعمت‌ها رو داریم، چرا شکر نمی کنیم؟ چه باید بکنیم که ما روحمون تر و تازه باشه؟ همیشه تر و تازه باشه، همیشه این روح روحی باشه که ما بتونیم زندگی هر جای زندگی بکنیم، به هر نوعی زندگی بکنیم، بگیم الحمدلله. قصه حضرت موسی رو شنیدید؟ نمیدونم من قصه حضرت موسی رو گفتم اینجا شبیه یا نگفتم. ما چون جای مختلف سخنرانی داریم گاهی تشابه میشه. اون روز حضرت موسی غریب بود، ترس دوش، از فرعون فرار کرده بود، نمیدونست آینده چی باید بشه. رسید به مدین، بعدش در مدین گفت رب اینی لما انزلت الیه من خیرن فقیر. نگفت خدای من ندارم گشنمه، گفت خیلی خیرات من دادی، بیا خود از اون خیرات بیشترش کن. تعبیر قشنگ کرد. ما نباید همیشه در کمبودا فکر بکنیم. خدا میگه این که ما این دریا را که ما خلق کردیم، درش خوراک گذاشتیم، درش زینت گذاشتیم، برای شما این راه‌های که این کشتی‌ها از این دریا حرکت کنن تأمین کردیم، همه اینا رو کردیم که شما به یه نوایی برسید و لعلکم، شاید این باشد که شما شکر نعمت بکنید، شاید تکامل پیدا بکنید، شاید روحتون به ما نزدیک بشه، شاید فضایل اخلاقتون زیاد بشه. بنده به نظرم میاد که شکر اصل تمام نعمت هاست و تمام فضیلت های اخلاق. آدمی که شکر داره صبر هم داره، آدمی که شکر داره وفا هم داره، آدمی که شکر داره راستگو هم میشه، آدمی که شکر داره همه نعمت ها رو داره. در یه آیه خدا میگه این که بعضیا میگن که چرا بعضی ها رو شما بر ما برتر دونستید و اونا رو پیغمبر کردید، ما رو پیغمبر نکردید. خدا در جواب میگه علیس الله علی بشاکرین، ما شاکرین رو پیغمبر کردیم. حضرت موسی از خدا پرسید، یا خدا مستقیما بهش گفت، یادم نیست که چرا منو انتخاب کردی. گفتن چون تو بعد از نماز سر تو به سجده میذارید، بعد از سر به سجده سر تو صورت تو به خاک میندازید، شکر نعمت میکنه، شکر نعمت کنه، روحتون شکر کنه. یعنی عقیده داشته باشید که خدا نعمت داده، نه اینکه بگید. گفتن خب یک مرحله است، اما همین که انسان این نعمت ها را بشماره. حضرت موسی باز گفت خدایا چطور شکرت کنم؟ من که نمیتونم شکرت رو بکنم. حضرت گفتن همین که بدونی نعمت از منه کافی. خدا فرمود موسی همین که بدونی که نعمت از منه این کافی است در شکر. بنده میگم همین که انسان بفهمه خودش نعمته، این نعمت رو بفهمه نعمته. رفتیم سر قبر یه آقای خدا رحمتش کنه، گفتم به تازه فوت کرده بود، گفتم نگاه ببین کلان تو قبر خوابیده. از رفقامون بود.
این از خدا الان میخواد که 5 دقیقه بیاد برگرده به دنیا، یک الحمدلله بگه، یک شکران الله بگه، یه استغفار بکنه، ولی وقت نداره. چرا باید ما این وقت هامون هدر بره، فرصت ها رو از دست بدیم؟ کی میگه این فرصت ها تا کی باقیست برای ما و چطور باقیست برای ما؟ ماه رمضان دیگه کم کم داره به نیمه نزدیک میشه. خدا میدونه که ما در این ماه رمضان چه مراحل را طی کردیم، به کجا رسیدیم. از خدا سبحانه و تعالی میخواییم که خدا یک موج جدیدی از ایمان، از اراده، از تقوا به ما لطف کنه. شبای قدر رو گذاشتن آخر که شما مرحله به مرحله نزدیک بشید به اون شب اساسی، شبی که باید با خدا راز و نیاز کنید، با خدا نزدیک بشید، با خدا رفیق بشید. خدا به بشر میگه بشر چرا اینقدر قهر کردی از من؟ آخه چرا قهری؟ آخه من چی کم بستو گذاشتم؟ چی خواستی از من که ندادمت؟ ما هم یه قهریم، اخم کردیم نسبت به خدا. دو رکعت نمازم که میخونیم خیلی خیلی به زور، این نمازایی که میخونیم اگر واقعا احساس داشت باشیم که خود همین نمازه خودش یه نعمتیه، همین روزه یه نعمتیه، اینا خودش یک مسئله است. امیدوارم که خدا سبحانه و تعالی نعمت ها رو بر ما روز به روز زیادت در کنیم و جامعه ما رو، نه فقط بایی که در این مجلس نشستیم، همه جامعه ما رو جامعه شکور، جامعه شکور صبور و جامعه با ایمان، با ولایت و انشاءالله با بقیه نعمت های دنیوی توأم باشند. و صلی الله علی محمد و آله.